جدید بذاره. پس ما میتونیم برنامه استراتژیک داشته باشیم. یه چیز دیگه هم که استراتژی به شدت توش تاثیر میذاره منابع انسانی آدم هاتونه. در حقیقت فقط یه استراتژیسته که اینقدر دلگنده میشه که برای آدماش پول خرج کنه که اینا آموزش ببینن، آدماش توسعه پیدا کنن، یک نگاه آرمانی 5 سال آینده، 10 سال آینده به آدم داشته باشه. آدمی من همیشه میگم که معمولا آدم گرسنه وقتی به غذا نگاه میکنه دهنش آب میفته، یه استراتژیست وقتی به نیروی انسانی نگاه میکنه دهنش آب میفته. برای اینکه امروز این مثلا بچه رو که مثلا 25 سالشه نگاه میکنه، 22 سالشه ببخشید بچه نه، این جوان رشیده 22 ساله رو نگاه میکنه و بعد به خودش میگه اه این 10 سال دیگه چی میشه و این چی میتونه
یه آینده درخشان
و فوق‌العاده میشه.
چون کسب و کارها هم همینجوری، کسب و کارهای خرد حتی.
بله بله دقیقاً. شما اصلا نگاه نکنید که اندازتون خیلی کوچیکه، اصلا نگاه نکنید که الان یه دفتر داری 6 تا آدم توش زندگی میکنه، نگاه بکنید که آرمانی که دارید چقدر بلنده. شما همین الان به منابع انسانیتون میتونید به عنوان یک منبع استراتژیک نگاه بکنید و براش پول خرج کنید و سرمایه گذاری کنید. میدونید یکی از ویژگی هایی که این آرمانگرایی برای شما به ارمغان میاره اینه که میتونی امروز خرج کنی برای آرمانت. هر کسی امروز خرج نمی کنه برای آرمانش، باید خیلی آرمانگرایی درت بالا باشه. برای اینکه ویژگی درونی تو تبدیل به ویژگی استراتژیک بکنی، یکی از منابعی رو که باید به صورت استراتژیک روش فکر کنی منابع انسانیه. به شدت باید بتونی وقتی آدم میبینی دهنت آب بیفته و با خودت فکر کنی که این آدم واه، این تبدیل به یه سرپرست عملیاتی تو 3 سال آینده میشه، این جوان چه جوهره عجیبی داره، این جوان چقدر میتونه یه کارشناس فوق‌العاده بشه مثلا تو حوزه مثلا بیزینس اینتلیجنس، چقدر میتونه توی مثلا حوزه نرم افزار برای من عالی باشه و کار بکنه برای من. پس از الان باید روی رشدش کار کنم. این سومه. و یکی از وجودی که استراتژی خیلی روش، پس من اولی سازمان و ساختار، بله، دومی برنامه، سومی منابع انسانی و چهارمی کانتکست یا پس زمینه فرهنگیه. میبینید فقط یه استراتژیسته که به یه موضوعی به نام فرهنگ سازمانی فکر میکنه. فکر میکنم یه رفت و برگشت باید داشته باشیم.
حتی شما بفرمایید.
بد نیست. و یه نفسی.
شما نفسی تازه بکنید. بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز. همچنان در برنامه رویش همراه ما باشید. از استراتژی و برنامه ریزی در کسب و کار با شما صحبت میکنیم. همینطور برنامه استراتژی. منتظر هستیم تجربه های خوبتون رو بشنویم یا از طریق پیامک به اطلاع ما برسونید. به سوال برنامه هم پاسخ بدید. به نظر شما استراتژی همون برنامه ریزیه؟ میتونید بلی یا خیر بگید و دلایلتون رو هم ذکر بفرمایید. هر طور که پاسخ ها رو برای ما ارسال کنید ما استقبال میکنیم. ممنون و متشکریم. در کنار ما بمونید. دیگه وقتشه بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما شنوندگان عزیز. آقای اردستانی از مشهد مقدس گفتن به نظر بنده بدون استراتژی و برنامه ریزی برای حال و آینده هیچ کسب و کاری زنده و پویا و پایدار نمیمونه. آقای محمد دوخانچی از شنوندگان عزیزمون گفتن برنامه ریزی یک فراینده که با ترتیبی منطقی و به صورت گام به گام اهداف مورد نظر رو دنبال میکنه، در حالی که استراتژی فرایند نیست. استراتژی ها با بروز فرصت ها معنا پیدا میکنه و یا با از بین رفتن اونها معنای خودش رو از دست میده. آقای امینپور گفتن برنامه ریزی استراتژیکی میتونه کوتاه مدت یا بلند مدت باشه. پرویز امیرآبادی از بیرجن در پاسخ به سوال ما که گفتن استراتژی همون برنامه ریزی هست بلی یا خیر، گفتن به نظر من بلی. خب آقای عظیم‌زاده این سوال رو آقای دکتر مطرح کردن، گفتن برای این که دارای تفکر استراتژیک باشیم چه تمرین هایی رو پیشنهاد میکنید و چطور خودمون رو ارزیابی بکنیم که در چه مرحله هستیم، عادات و چالش های این تفکر چیست؟
بله، من مهمترین تمرینی که برای در حقیقت نهادینه سازی تفکر استراتژیک به شما پیشنهاد میکنم اینه که حتما هر روز صبح یه روز یه برگه بردارید و دوباره از حفظ آرمان و چشم‌اندازتون رو بنویسید. دومین تمرین اینه که حتما یه ساعتی رو در روز برای کاوش محیط خودتون و شبکه محیطیتون حتما و خبر گرفتن از محیط اختصاص بدید. مثلا اخبار گوش بدید و روزنامه‌های معتبر اقتصادی رو حتما بخونید و حتما با بعضی از اصناف ارتباط داشته باشید، مثلا از اتحادیه ها و اینها ارتباط داشته باشید، تو شرکت کنید و اخبار و اطلاعات اصناف رو دریافت کنید. حتما عضو کانال ها و عضو گروه هایی که در حقیقت توش هم کاسبی های شما، هم رشته ای های شما حضور دارن داشته باشید و حتما یه ساعتی رو به صورت فیکس به اونها اختصاص بدید. این تمرینات به شدت شما رو از جهت استراتژیک آماده میکنه که پایه‌های استراتژیست بودن رو در خودتون تقویت کنید. اما برای اینکه یه مقداری بیشتر تو این زمینه جلو برید، مهمترین چیزی که باید در وجود خودتون ایجاد کنید اینه که استراتژی یک ویژگی شایع در کوچکترین اجزاء سازمانه. متاسفانه ما خیلی وقتا استراتژی رو مال بالای سازمان میدیم و پایین سازمان رو نشت استراتژی رو نمیفهمیم تو پایین.
در حقیقت قاعده هرمه
بله سازمانی استراتژی عبارت از جریان پیدا کردن آرمانگرایی رهبر سازمان در تمام سلول‌های سازمانی. مثلا حالا اون بحثی که من داشتم تحت عنوان کانتکست فرهنگی، این که شما باید مراقب باشید که ارزش‌ها، باورها، پایه‌های و چارچوب‌های اصولی رفتاری اخلاقی شما و هنجارهای شما تا پایین‌ترین رده سازمان کشیده بشه. اینم باز یکی از تمریناتی که باید بکنید اینه که مدام از خودتون سوال کنید این برنامه‌ای رو که مثلا یه کارشناس من تو زمینه پروژه توسعه کارخونم داره میده، این تا چه حد همسوه با استراتژی من و کجا من جاپای استراتژی توش میبینم. این تحولی تو ساختار که واحد تشکیلات من، واحد منابع انسانی من داره میگه، کجا جای استراتژی میبینم و کجا این آدم ها دارن زاویه پیدا میکنن نسبت به حساسیت های استراتژی که من. این برنامه‌ریزی آموزشی که واحد منابع انسانی من کرده، کجا جاپای استراتژی درش هست؟ آیا واقعا تو مسیر استراتژیک داره آدم های منو توسعه میده یا اینکه نه واسه خودش نشسته بر اساس آخرین کتابی که خونده و آخرین یافته هایی که داشته داره این مینویسه و نمیفهمه استراتژی من. در حقیقت نهادینه کردن استراتژی مهمترین تمرینی که شما هر روز و شاید هر ساعت و هر دقیقه باید بکنید. استراتژی واقعا وقتی تبدیل به یه ویژگی سازمانی میشه که شما در تمام تصمیمات سازمانی حضور استراتژی رو حتما ببینید. و حالا میخوام از همین فرصت استفاده کنم و بگم استراتژی باید نشت پیدا کنه تو سیستم‌های اطلاعاتی شما و سیستم‌های شما به گونه ای که شما نظام‌هایی رو که به عنوان نرم افزار درست میکنید، اینها تو قاعدهشون یه دیتابیس هایی توشون شکل میگیره. این دیتابیس ها سرمایه های آینده شما از جهت دانشیه. هرگاه شما اونها رو از جهت استراتژیک درست شکل بدید به گونه ای که مدام نقطه قوت شما رو تو هوشمندی استراتژیک بالا ببرن، شما یه استراتژیست شدید.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم و یک تلفن بشنویم.
الو عرض سلام و احترام دارم خدمت عوامل محترم رئیس مشاور و مجری تبانا. جناب آقای علی پور، ما هم دلمون برای شما تنگ شده بود. یه سوال داشتم خدمتتون. یکی از عوامل تاثیرگذار تو کسب و کارها عوامل محیطی برون سازمانیه، مثل نرخ تورم بالا، کاهش شدید قدرت خرید مشتریان یا فضای پیچیده مالیاتی و تامین اجتماعی. حالا سوال اینه، آیا استراتژی قابل اجرا برای رفع این موانع وجود داره و به نظر شما کدوم کسب و کار با این متغیرات محیطی شناور و ایمن هستن؟ متشکرم از لطفتون.
خب آقای دکتر، آقای مقدم سایی، باز سوال خوبی
من دلم برای آقای مقدم سایی واقعا تنگ شده بود. بله، یار همیشگی
امروز ما. خیلی از شنوندگان خوبی رو که ما مدتی بود خبری نداشتیم ازشون پیدا کردیم. آقای نیکپه، آقای دخانچی، آقای حسین نوری از نجف آباد که مدتی پیداشون نبود، امروز برای ما پیامک ارسال کردن.
خیلی باعث خوشحالی. آقای مقدم سایی خب بیشتر برای اینکه بحث به چرخه، وگرنه خودشون کاملا مشخصه که استادن. همینطوری که آقای مقدم خودتون کاملا مستحضر هستید، محیط مهمترین عاملیه که حساسیت روش استراتژیست رو از غیر استراتژیست متمایز میکنه. به عنوان یه استراتژی زندگی کردن جناب مقدم خیلی کار سختیه، برای اینکه شما در هر جای جهان که زندگی کنین، از جمله در ایران خودمون، با محیطی متلاطم و بعضن غیر قابل پیش بینی روبرو هستید. یکی از مهمترین پایه‌های هوش استراتژیک داشتن یک نظام اطلاعاتی بسیار قوی است. آخر حرفی که داشتم می‌زدم دقیقاً برگشت به همین، داشتن یک نظام اطلاعاتی بسیار قوی است و داشتن یک نظام تحلیل اطلاعات بسیار قوی است که به شما این اجازه رو بده که اول درست محیط رو سنس کنید. ما خیلی وقتها درکمون از محیط درست نیست. ما در محیط بازیگرانی داریم که این بازیگران به خواست ما عمل نمی کنن. در همه جای دنیا این بازیگران میتونه دولت باشه، میتونه همکاران ما یا به قول معروف رقبا باشن، میتونن در حقیقت تامین کنندگان ما باشن، میتونن مشتریان ما باشن. اینها به میل ما رفتار نمی کنن. اینو ما دوست داریم مشتریامون بیان از ما بخرن، ولی مشتریای ما میرن از همکارمون میخرن، برای اینکه همکار ما جذابتر از ماست و خب عوامل جذابیت رو بهتر از ما ایجاد کرده. یا دولت میخوایم که به ما بخشودگی مالیاتی بده، ولی دولت میخواد درآمدهای خودش رو بیشتر کنه از محل مالیات ما، برای اینکه یه عالمه خرج داره باید خرجاشو بده. به خاطر همینم هم خب هی سعی میکنه عرصه رو بر ما تنگ بکنه. طبیعت کار ما طبیعتیه که یه استراتژیست اول باید محیط رو درست سنس کنه و دوم باید توی ساختارش، من تو بحث ساختار استراتژی خدمت عرض کردم، تو ساختارش باید متناسب با آسیب پذیریش نسبت به محیط انعطاف ساختاری بیشتری ایجاد کنه. واسه همینم عزیزان دل من دقت بفرمایید که هرچی سازمان شما کوچکتر و ضعیفتر باشه، اگه بخواید یه استراتژیست باشید، باید انعطاف پذیری ساختاریتون رو بالاتر ببرید. شما فقط زمانی که میزان آسیب پذیریتون نسبت به محیط بالاتر میره میتونید ساختار رو استیبل تر و باثبات تر بکنید. تازه در اون زمان هم باید متناسب با خطراتی که در محیط فکر میکنید وجود داره، میزان انعطاف پذیری معقولی رو در ساختارتون ایجاد.
خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک شنونده عزیزمون. 0912-653 گفتن که در شرایطی که کشور ما فضای کسب و کار در آن آبستن شرایط گوناگون است و بروکراسی های اداری گاهی اوقات انرژی فعالان را مستهلک می کند، شما چه استراتژی را جهت حفظ انگیزه کارآفرینان و رشد و تعالی سازمان تحت رهبری آنها پیشنهاد می کنید؟
خیلی خیلی خوب بود. هزاران دلیل منطقی و واقعی وجود داره برای اینکه من انرژیم امروز صبح تخلیه شده باشه و روحیه حرف زدن نداشته باشم. فقط یه دلیل وجود داره که من خیلی انرژی دارم و اون آرمانگراییه. من افقی رو دارم میبینم که این افق به من قدرت روحی مقابله با سختی های دم دستی رو میده. ما اسم این رو میذاریم روحیه. ما تو جنگ وقتی که صبح بچه ها میخواستن ورزش کنن میگفتن روحیه، فرمانده میپرسید روحیه، بچه ها میگفتن عالیه، نمیگفت انگیزه عالیه. اینکه روحیه عبارت است از حفظ نشاط و حفظ انرژی تو شرایطی که هیچ کدوم از عوامل انگیزشی درست نیست، و این ویژگی فقط در مورد کسایی صادقه که اینها در حقیقت دارای یک آرمان بلند هستند، یک چشمانداز بزرگ دارن و طبیعتاً عاشق اون چشمانداز هم هستن و هر روز دارن به خودشون میگن که من بالاخره به اون خواهم رسید.
بسیار خب، ما سوالی رو از شنوندگان عزیزمون پرسیدیم که به نظر شما استراتژی همون برنامه ریزی هست؟ خیلی ها گزینه یک رو که گفتیم بله یا خیر انتخاب کرد. از 0917-0789 گفته بله، 0916-826-10 گفته که گزینه یک، 0913-6395 گفتن که خیر، خانم سعیده شمس‌الهدی از یزد گفته خیر، و خیلی دیگه از شنوندگان عزیزمون که انشالله ما در یه فرصت دیگه به پاسخ این سوال هم خواهیم رسید. موضوع برنامه داشتن استراتژی و برنامه ریزی در کسب و کار هست که دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
با سلام خدمت مجری به جناب آقای دکتر، لطفا ارتباط بین سیاست اون پلیسی و فرآیندها با استراتژی بفرمایید.
خب تشکر میکنیم از این شنونده عزیزمون. آقای دکتر در خدمتتون هستیم،
بفرمایید. همونطور که فرمودن سیاست پالیسی قطمش، اتفاقا خیلی سوال خوبیه، ممنون که یادآوری کردیم عنصر رو ما یادمون نره. تو استراتژی ما باید حتما به یه سری باید و نبایدها برسیم که این باید و نبایدها محدوده حرکت ما رو توی فانکشن‌های مختلف مثل همون بحث سیستم‌ها، مثل نظام‌های اطلاعاتی، مثل برنامه‌های عملیاتی، مثل سازمان و ساختار، مثل منابع انسانی مشخص کنه. این باید و نبایدها رو بهشون میگن پالیسی، یا بهشون میگن خط مش، شاید بهتره اسمش رو بذارم. و رابطهش با فرایند اینه که هرگاه استراتژی از طریق خط مش محدوده توسعه و رشد فرایندها رو بتونه مشخص کنه داره جاری میشه. این کاملا به اصطلاح مفهوم که خیلی متشکر، خیلی سوال درست و خوبی بود که بیان فرمودید و خیلی تونست کمک بکنه که من اتفاقا این قسمت رو بتونم درست بگم. به حقیقت شما باید بتونید خط مش رو درست مشخص کنید. یکی از مهمترین جملات طلایی که توی استراتژی معمولا علمای استراتژی بیان میکنن اینه که یکی از شاخصهای آدمای استراتژیست اینه که خیلی خوب و به جرأت و به دقت و با قاطعیت میتونن بگن چه کارهای خوبیه که انجام نمیدن در حقیقت و نباید انجام بدن هیچ وقت. شما هرگاه میخواد یه استراتژیست خیلی خوب رو از یه استراتژیست تازه کار شناسایی بکنید، اینه که استراتژیست تازه کار وقتی که داره تو مسیر میره چشمش به کارهای خوبی میفته که تو اون کناره و حاشیه وجود دارن و جذابن، مثلا یه جنس هم کنار جنسای دیگه‌مون بیاریم بفروشیم، حالا عیبی نداره تو مأموریتمون اون جنس نگنجیده ها، ولی حالا بیاریم بفروشیم سود خوبی داره، یه استراتژی نیست تازه کار دهنش آب میفته و امکان داره تردید کنه و یه خود طول بکشه که به نتیجه برسه. ولی یه استراتژیست کهنه کار معمولا کسیه که با قاطعیت میگه نه، این حیطه کار ما نیست و ما نباید وارد این حیطه بشیم. تو برنامه اینو وارد نکنید، توی سازمان ما نمیخوایم این قسمت رو داشته باشیم. تو ساختار ما، تو منابع انسانی نمیخوایم این آموزش ها را بدهیم یا این تیپ از آدم ها رو نمیخوایم بیاوریم، نباید از این آدم ها استفاده کنیم. یا در حوزه سیستم های اطلاعاتی ما این گونه از نرم افزار ها رو استفاده نخواهیم کرد. اینی که یه استراتژیست خیلی خوب میدونه که در چه حوزه ای نباید کار کنه. ما به این گروه از مشتریان پاسخ نخواهیم داد، یا ما اصلا به این گروه از مشتریان خدمت نخواهیم داد. ما دقیقا به این گروه از مشتریان خدمت خواهیم داد. ما اینکه یه استراتژیست دقیقا بدون کجاها نباید بره، استراتژیستی که پالیسی ها براش خیلی روشنه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. آقای یاسین محمدی از قم گفتم من سوالی داشتم، خوشبختانه کارشناس محترم خوب توضیح دادن و جواب سوال رو گرفتم.
کاش سوالشون رو میگفتن دوباره خوب بود.
آقای حسین نوری گفتم برنامه ریزی یکی از ارکان اجرایی استراتژی ها هست.
بله، من واقعیتش حالا بعدن جواب سوال ها رو بررسی میکنیم، سوالی که فرمودید، یا الان میتونم نظرم رو بدم؟
میشه بفرمایید، خواهش میکنم.
میشه گفت که برنامه ریزی همون استراتژی نیست، همونطوری که خانم شمس فرمودن، اگه اشتباه نکنم اسمشونو، برنامه ریزی همون استراتژی نیست. اما برنامه ریزی باید متأثر از استراتژی باشه، به شدت باید متأثر از استراتژی باشه. هر برنامه ریزی استراتژی نیست. شما یه برنامه‌ریزی عملیاتی دارید که حتی متأثر از استراتژی هم نیست. استراتژی عبارت از فهم باید و نبایدهای برگرفته از هوشمندی سازمان تو زمینه محیط و تو زمینه در حقیقت آرمان‌ها و رابطه بین محیط، نقاط قوت و ضعف داخلی و آرمان‌هایی که بنیانگذار اون سازمان برای سازمان رو ایجاد کرده.
آقای حسین نوری گفتن لطفاً در خصوص مدیریت ریسک و فرصت در کسب و کار هم یک برنامه تهیه بشه که ما این پیشنهاد شنونده عزیزمون رو مد نظر خواهیم داشت و باز هم از شنوندگان خوبمون درخواست میکنیم اگر در خصوص موضوعاتی که دوست دارن در برنامه مطرح بشه پیشنهادی دارن حتما اشاره بکنن. یکی از شنوندگان خوبمون آقای مهدی انصاری از کرج گفتن من بنیانگذار دو برند ورزشی هستم، 15 سال از آغاز فعالیتمون میگذره، تمام مواردی رو که آقای دکتر علی پور فرمودن من در خودم به روشنی میبینم.
عالیه، آفرین. اصلا محال ممکنه که شما برند بتونید ایجاد بکنید مگر اینکه یه نگاه استراتژیک داشته باشید. اساسا ایجاد یه برند که ما امروز توی کشور خیلی بهش احتیاج داریم، ما باید بتونیم در مقابل برندهای خارجی برندهای ملی درست کنیم و این کارو میتونیم بکنیم. تجربه با ما ثابت کرده که ما قابلیت ایجاد برندهای ملی رو داریم و میتونیم از طریق ایجاد برندهای ملی هم در داخل کشور مردم رو اعتماد ایجاد کنیم درشون نسبت به خودمون و نسبت به کالای ایرانی، و همین که در سطح بین المللی هم منطقه‌ای و هم جهانی میتونیم حضور داشته باشیم. ما باید از طریق ماندگاری بلند مدت و رفتار استراتژیک بلند مدت بتونیم برند ایجاد کنیم و این برند باعث تقویت کالای داخلیمون بشه و انشالله که بتونیم به رشد و توسعه کشور هم کمک بکنیم. البته من اصولا آدم خوشبین و امیدواری هستم.
بله، خانم فرزانه جان قربان هم از اصفهان تشکر کردن از شما و اخلاق خوبتون آقای دکتر، گفتن اول صبح انرژی به ما میدین و گفتن که برنامه‌ریزی جزی از استراتژی هست و من در کار خودم به دنبال یک سرمایه گذار هستم.
بسیار عالیه. البته این پیدا کردن وقت و زمان در حقیقت دقیق برای اینکه شما بتونید توسعه بدید از طریق سرمایه گذاری و مشارکت هم یک نگاه استراتژیک خیلی قوی میخواد. انشالله که موفق میشن سرکار خانم جان قربان.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ کلام آخر شما آقای دکتر، چون فرصتمون دیگه کم هست.
خواهش میکنم. من در آخر یه بحثم ماند که دوست دارم این بحثم رو ادامه بدم. همواره ما یه سلسله مراتبی از نوزج، شکلگیری استراتژی تا اجرای استراتژی رو نیاز داریم. این سلسله مراتب از استراتژی کلی بنگاه شروع میشه، اینکه اصلا ماهیت بنگاه من چیه، رسالت بنگاه من چیه، بنگاه من قراره که در دراز مدت به کدوم سمت حرکت بکنه، این شروع میشه و بعد میاد تو حوزه محصولات مختلف و کسب و کارهای مختلف. امکان داره شما توی بنگاهتون 4 محصول تولید میکنید و این محصولات رو برای بازارهای بله. مختلفی تولید میکنید. گام بعدی، بله گام بعدی، یعنی تا اینجا شد 2 پله بله. از استراتژی. گام بعدی اینه که این استراتژی رو تبدیل کنید به فانکشنال استراتژی ها و بازار. در نهایت من مایلم که این جمله رو بگم، چون فکر کنم دیگه وقتمون خیلی خیلی کمه
بله.
که دوستان عزیزم، عزیزان دل من، اگه میخواید سازمانتون از حیطه و گستره محدودیت‌های شخصی شما فراتر بره و اگه میخواید سازمانتون بله. بیشتر از خودتون عمر کنه، دوباره برگردید و نگاه جدیدی بندازید به همه مؤلفه‌های چهارگانه‌ای که من تو استراتژی خدمتتون گفتم و انشالله از طریق استراتژیست شدن یه سازمان پر افتخار
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون، از اینکه شنوندگان عزیز نتونستیم تلفن‌های شما رو پخش بکنیم و همینطور خیلی از پیامک‌هایی که به دستمون رسیده بود از شما عذرخواهی می‌کنیم. فردا از ارزیابی و بلوغ فناوری در سازمان صحبت می‌کنیم. راه‌های ارتباط ما مثل همیشه در اختیارتون هست، 30036 37 و 22652525. آقای دکتر از شما هم تشکر می‌کنم. امید
دیدار مجدد.
زنده باشید. همه شما شنوندگان گان عزیز و تا صبح فردا به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ایران بزرگترین دارنده منابع نفت و گاز جهان. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با کشفیات جدید جایگاه ایران به عنوان بزرگترین دارنده منابع نفت و گاز جهان تثبیت شده و اقتدار ما در این رتبه حفظ خواهد شد. آقای صالح هندی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به کشف میدان گازی جدید در جنوب فارس افزود: این میدان حجم گاز قابل توجهی دارد و نسبت به کشفیاتی که در کشورهای دیگر انجام می شود کشف بزرگی است.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم و سپاسگزارم از اینکه با رادیو اقتصاد همراه هستید.